أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در جهت ثالثه از این مسئله بود که اگر ما عنده دارای زیاده عینیه هست. دو تا مطلب فقط من عرض بکنم. یک مطلب این که در حلی مرء اذا کبرت، اینو تذکر دادن و درسته، صدا نیست، خود ما ضعیفیم. عرضم به حضورتون که حلی المرء اذا کبرت، این کبرت یعنی مرء بزرگ بشه، یعنی ضمیر به مرء برمیگرده، یعنی عرضی که زن وقتی بزرگ میشه مرء، این دیگه به اون حلی و بساط و اینا دیگه نیاز نداره، البته که قبول داشته باشد بزرگ شدن و مسن شدن خودشون رو. این یک جهت. جهت دوم، آقای دباغ عنوان فرمودن که ایشون تحقیق کردن و گشتن، این مسئله استثناء که ما اشکال کردیم و تمسک به دلیل حرج، این اول کسی که مطرحش کرده با لفظ استثناء و اینجور استناد کرده مرحوم صاحب مدارکه. خب مرحوم صاحب مدارک هم میدونیم از متأخرینه، اما قبل از صاحب مدارک اینجور بحث نشده، ولذا این خب مرحبا به ناصر نا، این حرف عرضی که کردیم قوت میده، چون در کلام مرحوم محقق صاحب شرایع مسئله اینجور عنوان شده بود، لا تباع، همین استثناء در کار نبود. حالا این معنا، بازم آقایون انشاءالله تحقیق کنن که جهات بیشتری واضح بشه. در جهت ثالث عرض کردیم، مرحوم صاحب عروه در زیاده عینیه، اگر این ما انده یا به قول ایشون مستثنیات، دار سکنا، سیاره، اساس منزل، اونجور که ما گفتیم ابزار تولید و همه این جهات، اگر زادت انحاجته، اضافه آورد، اضافه آوردن، مثال زدیم دیروز همه این جهات رو گفتیم، اینجا لازم هست اون اضافه رو بفروشه، اگر به مقداری هست که میتواند باش حج بره، حجش رو به جا بیاره و استطاعت در اینجا صدق میکنه. مخالف در مسئله، کسانی مخالفت کردند در اینجا و اساس مخالفتشون هم وجوهی بود، مثل وجوهی که عرض کردیم که در اینجا مورد رو مثل کفاره گرفته بودند. البته صاحب جواهر عرض کردیم که نسبت به وجوه می فرماید انها کما ترا، قائل محقق کرکی هست و فاضل هندی در کشف اللسان و قبلش علامه در تذکره. وجوهی که استدلال کردن، یکی تنظیر مقام به کفاره که دیروز عرض کردیم، دوم این جهاتی که عرض کردن که فرمودن عدم و وجوب الاستبدال، عدم و زیادت العین عن الحاجه، اصالت و عدم وجوب الاعتیاض، حرج رو هم باز در اینجا ذکر کردند. پنج تا وجه میشه مرحوم صاحب جواهر روشون تکیه کردن و نقل کردن از مرحوم محقق کرکی و تأییدم آوردن از بعض دیگه. دیروز عرض کردیم نسبت به کفاره توضیح دادیم، این در خصال کفاره ما نمیتوانیم بگیم که دقیقا مثل اینجاست، حالا قیاس نمیگیم، تنظیر میگیم. در خصال کفاره ما مخیر شدیم بین این افراد، یکی از این ستا رو باید اخذ بکنیم، این که قیمت کدوم بیشتره یا کمتره از نظر مالی این در نظر گرفته نشده، اما هر کدام از خصال کفاره دو تا عدل دیگم داره، یعنی این نشد اون یکی و اون یکی عدل داره و این عدل را شرع مشخص کرده و معین کرده برای ما. در ما نحن فی، شما میخواید عدل درست کنید، چجور درست بکنید؟ این که خانه‌ای که من الان نشستم که مثلا خانه 500 متره میتوانم زیاده رو بفروشم 300 متری هم یلیق به شأن من، اینجا دو تا عدل درست میکنید، یه 500 متری یه 300 متری عدل شدن و در اینجا بدلیتی نسبت به این فرد شما میای درست میکنید. یعنی میگید در اینجا چون بدلدار 300 متری شما میتوانید این رو بفروشید به اون بدل اخذ بکنید و میتوانید نفروشید. چرا؟ برای اینکه مثل خصال کفاره است، در خصال کفاره هم عتق رقبه همیشه گرانتر تمام میشده از اطعام ستیل مسکینان. خب اینجا این عدل 500 متری گرانتر از 300 متریه، اما من دلم میخواد این عدل رو اختیار کنم. اگر شما در خصال کفاره گفتید من میخوام روزه بگیرم، کسی میتونه اجبار بکنه؟ نه، روزه حق نداری، بعد حتما اطعام ستیل مسکین بکنی، کسی نمیتونه بگه. اینجا هم همینجور استدلال اینه، وقتی دوتا عدل هستن، یه خانه 300 متری یه خانه 500 متری، هر دو هم یلیق به شأنه، منتها یکی اضافه داره یکی کم داره. در اینجا دوتا عدل هر کدوم رو که دلش خواست بشینه توش، دلش میخواست تو اون بیشتره بشینه، بشینه و حج نره، دلش خواست بفروشه در این 300 متری بشینه با مازادش حج بره. استدلالی که آقایون میکنن اینه، یعنی تنظیری که به خصال کفاره میکنن اینه. مرحوم صاحب جواهر مخصوصا فقط همین خصال کفاره رو ایشون مطرح کردن، بقیه وجوه محقق کرکی رو که انه قابل جواب نمیدونن میفرماین کما ترا. اینجا میفرماین بابا در خصال کفاره این عدل را شرع مشخص کرده، اما اینجا عدل شما خودتون درست کردید. عدلیت رو از کجا احراز میکنید که این دوتا عدل باشند؟ وقتی ما حکم داریم در اینجا اطلاقات استطاعت در حج، میگه اگر اضافه بر معیشت متعارفه خودش مازادی داره که میتواند با این مازاد حج بره، فرض اینه این خانه بزرگ اضافه عینیه داره بر معیشت متعارفه این، یا الان پیدا کرده چون بچه هاش رفتن خانه خلوت شده مثلا که مثال زدم من، اینجا اون ادله میگه هوبه این شخص کسیست که یتمکن من الاتیان بالحج و استطاعت عرفیه داره. ما این دلیل رو داریم، عدل در اینجا شر قرار نداده. شما هم که میخواید عدل درست کنید، عدل باید عدلیت ثابت باشه. نه خیر، بنده از قول صاحب جواهر بگم در مقام توضیح، ما اینجا عدلیت رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه این خانه 500 متری عدل 300 متری نیست، این اضافه داره، اضافه ای که یتمکن معها مع اون اضافه از رفتن به حج، اما این خانه کوچکتر نداره، عدلیت اینجا نیست. پس تنظیر نادرسته، قیاس اگر باشه مع الفارقه و این وجه تمام نیست. اما وجوه دیگری که عنوان کردند، حرج عنوان شده در کلمات و این جای تعجبه. البته حالا صاحب عرب رضوان الله علیه فرض رو آوردن در جایی که هیچ گونه حرجی در این تعویض و استبدال وجود نداشته باشه. من این خانم 200 متر زمین اضافه داره، میتونم بفروشمش باش برم بچه. فرض اینه که من به حرج نمیافتم با این فروش، یعنی با اون خانه کوچکترم طبق شأن و به اصطلاح چیز خودم میتونم زندگی و معیشت خودم رو داشته باشم، در فروششم به درد سر و گرفتاری نمیافتم، ارزون تر از من نمیخرن که از اون جهت ضرری متوجه من باشه، هیچ کدام این محصولات نیست. فرض اینه، مفروض کلام اینه. بنابراین حرج اینجا معنا نداره که ما ذکر کنیم، حرج مانع در اینجا، دلیل مانعه. یا وجوه دیگری که در اینجا گفتن عدم و زیادت العین عن الحاجه، یعنی این عین خانه 500 متری که من دارم شک میکنم که زیادی از محل حاجت من هست یا نه، زیادی عینیه داره یا نه، شک دارم، اصل عدم زیادیش از حاجت رو جاری میکنم. اصل ادعا داره، شما اگر شک داشته باشید در زیاده اصل عدم زیاده جاری میشه، ما هم اصل موضوعی هیچ اشکالی هم نداره، اما اگر شک در زیاده داشته باشید، بابا صاحب عروه، صاحب جواهر، این اعلام مورد رو بردن جایی که احراز و زیاده میشه، من احراز میکنم زیاده را، وقتی احراز میکنم شما با علم میخواید اصل جاری کنید، با علم که اصل جاری نمیشه. اگر شک داشتیم حق با شما، شک داریم در این زیادی عینه اصل عدم زیاده قبول داریم ما، اما اگر احراز بود و شک نبود، فرض ما مفروض کلام ما جاییست که احرازه. اما این معنا که عدم و وجوب الاستبدال، شک میکنم در اینجا که آیا در این مورد من تبدیل بکنم یا نه، وقتی شک کردم ارزم به اصل عدم وجوب استبدال حکم دیگه، حکم حادثه، یا عدم وجوب اعتیاز عوض کردن به خانه کوچکتر، هر دوتاش یکیه فرق نمی کنه، ولو هر دو رو صاحب جواهر ذکر کرده و دیدیم هر دو رو مرحوم محقق کرکی هم ذکر کرده. حالا این دوتا اصله، فرقی هم از نظر ما با هم ندارن، اما عدم وجوب استبدال چه زمانی است؟ من شک میکنم، بله وجوب الاستبدال حکمون، اگر شک کنم که آیا استبدال واجب هست یا واجب نیست، اصل عدم وجوب جا داره، استصحاب عدم وجوب حالت سابقه داره، میتونه جاری بشه. اما کجا من میتوانم چنین اصلی رو جاری بکنم؟ زمانی که در اینجا وجوب استبدال از ناحیه ادله وجوب حج و اطلاقات وجوب حج نیامده باشه. اگر ما میایم میگیم لله علی الناس حج البیت، در این آیه کسی که مازاد بر معیشت متعارفش اضافه داره و این اضافه به صورت عینیه در دار سکنای او موجود هست، این الان استطاعت عرفیه داره. استطاعت عرفیه که داره، خب باید چه بکنه؟ وجوب حج اینجا هست، حج که واجب شد، درست مثل جایی که من پول ندارم برم حج اما زمین دارم میتونم بفروشم، خب وجوب فروش زمین اینجا نیست. در ما نهدفی به جای فروش زمین وجوب تعویزه، وجوب استبداله، یعنی این اضافه رو بفروشم یا خانه 500 متری رو بدم خانه 300 متری بگیرم، این وجوب از اونجا میاد. وجوب به مقتضای اطلاقات حج میاد، ادله و اطلاقات این ادله میاد. با اصل میتونیم جلوش وایسیم و مقاومت کنیم در مقابل اطلاق دلیل؟ اونجا اصل لفظی اطلاق، این اصل عملیه، اصل لفظی اماره، اصل عملی ازم مقاومت نمیتونه بکنه در مقابل اماره. بنابراین حق با مرحوم صاحب جواهره که ایشون میفرمایند ول کلو کما ترا، تمام این وجوهی که ذکر کردن همون جوریست که میبینی، حتی در مسئله کفاره هم همین وضوح وجود داشت، من تا ایشون عنایت فرمودن مرحوم صاحب جواهر تکیه روش کردن در چند کلمه. بنابراین در این فرض در جهت سوم از بحث ما اضافه عینیه، قیمیه نیست، بعداً بحثش میکنیم، اضافه عینیه به صوری که به سالهاش رو گفتیم و دیگه تکرار رو میکنیم، اگر شخص چیزایی که داره خانه و زندگی در معیشت متعارفش، بعضی از اینها درش اضافه عینیه وجود داره و یکی اضافه عینیه هست و اضافه عینیه هم به مقداری است که یتمکن مع اون مقدار که بره به حج، اگه کمتر باشه وجوب نیست، که وجوب تعویض و استبدال نیست، اگر به اندازه باشه یا بیشتر باشه اینجا وجوب استبدال میاد. بنابراین این فرمایش مرحوم صاحب عروه این فرمایش تمامی است و جای اشکال نداره.
این
مسئله ایشون اینجا تمام میشه در این سه جهتی که با عرض کردید. مسئله تمام میشه، مسئله بعدی منتها، مسئله بعدی هم از متفرعات همین مسئله است. یعنی بحثایی که ما در مسئله قبلی که مسئله چند بود اینجا ننوشتیم، در مسئله قبلی ما تدقیق کردیم، به اصطلاح یه قدری تعمیق کردیم، ورود کردیم، بالا پایین کردیم، اینجا به دردمون میخوره. مسئله جدید اینه. مسئله چنده؟ 11. مرحوم صاحب عروه میفرماید لوکان به یدهی دار و موقوفتن تکفیه لسکلان. اگر یه خانه وقفی هست در اختیارش، میتونه بشینه توش و مناسب شأنش هم هست و خیلی پاکیزه و مرتبه، و کان اندهو دارون مملوکه، خود این بابام یه خانه ملکی داره، خانه خریده، اما الان یه خانه وقفی است برای طلبه، میتونه راحت توش بشینه. عرضم به حضورتون که فظاهر وجوب و بیع المملوکه، خانه ملکیش رو بفروشه بره در خانه وقفی بشینه و مکه بره. اذا کانت وافیتن لمصارف الحج او متممتن لها، یا حتی اگر تتمیم میکنه، یعنی با یه اضافه بش از جای دیگری که میتونه تحصیل بکنه، میتونه باش به حج بره. و کذا فی الکتب المحتاج الیها، فرمانش صاحب عروه است، اذا کان اندهو من الموقوفه مقدار و کفایته، کتاب داره، منابع داره، اهل مطالعه است، استاد، تدریس میکنه، تحصیل میکنه، اما کتابخانه هست، کتابای وقتی فراوون همیشه بازه. البته اینجا هم بگیم که کتابخانه های ما، کاش یه قدری ما در این جهات در کتابخانه هامون مثل این خارجی ها و نجسا و ارزم بزرگتون که بیدینا و مستکبرا یه ذره شبیه اونا بودیم در قصه کتابخانه. اصلا تفاوت خیلی زیاده متاسفانه. ما در حوزه های علمیمون هم همینجوره، در دانشگاه هامون هم همینجوره، 24 ساعت اونجا کتابخانه بازه، 24 ساعت وسیله خوراک و عرضم بوز استراحت هم فراهمه در اونجا، حتی کاناپه هایی که دراز بشه چرتی هم بزنه اون وسط محقق، و بعد سویت ها و اتاق هایی دارن برای کسانی محققینی که میان برای کار 3 ماه 4 ماه میخوان از کتابخونه بیرون نرند، و این قفسه های باز که این میخواد کتاب بگیره روی میز 40 تا کتاب ارزم بزرگتون که مرجع میخواد دائم مراجعه داره، هر روز هر روز اینا رو جمع کنن ببرن بره فیش بده، اینا نیست، اونا اینجورن. ما متاسفانه ارزم بزرگتون که نیستیم اینجور. این کتب وقفی واقعا در یه جاهایی، در یه ممالکی که ممکنه ما به خیلی از جهاتشون انتقاد داشته باشه و انتقادات ما هم وارد باشه، اما در این جهت کتاب و کتابداری و کتابخانی و کتابخانه داری انصافاً تفاوت میکنن با ما. ما با زر بزرگ اینجا کتابخانه مرحوم آقای بروجردی تازه از 7 صبح تا 9 شب یک درش کردیم، اما محققیه میخواد 9 شب تا 7 صبح کار بکنه، نه اینجا، هیچ جای قوم برات جا نیست. محققینی که از کشورهای دیگه میان تو کتابخانه های ما کار دارن، جای سکونت براشون نداریم، چیز نداریم، مثلا امکانات نداریم، علی حال حالا کار نداریم. در از مرحوم صاحب عروه اینو مطرح میکنه، در اون کشورها قابل تصویره که استاد در اینجا ارزم به حضور احتیاج نداره کتاب بخره، یا اینجا اصلا خانه های اونا خانه 40 متری 30 متری که قفس بندی و کتاب چیدن امکان نداره براش، تمام کاراش رو با کتابخانه انجام میده. فل کتب المحتاج الیها اذا کان اندهو من الموقوفه مقدار و کفایته. من اطلاع دقیق دارم و خودم بعضی از این کتابخانه ها رو دیدم که عرض میکنن، همینجوری عرضم به حضورتون که شنیده نیست و میدانم چه خبره. و ما متاسفانه با اینکه مملکت شیعه است و شیعه در علم و منطق سرآمد بوده در طول تاریخ و هست، و ما سر و کارمون با کتاب و تألیف و تحقیق و اینها هست، و این حوزه علمیه قم بزرگترین حوزه دنیای اسلام الان، این حوزه مقدسه و مبارکه، اما این کمبود اساسی رو ما داریم. حالا نمیگم تعداد کتابخانه، نمیگم تعداد کتابخونه ها، حالا دیگه اگر من بخوام وارد بشم وقت درد دل زیاده از بحث میمونیم. و کذا فی الکتب المحتاج الیها اذا کان عنده من الموقوفه مقدار کفایته فیجب بیع المملوکه منها و کذا الحال فی سایر المستسقیات اذا ارتفعت حاجته. البته اینم یادی بکنم، اینجا ما طلبه بودیم کتابخانه در مسجد اعظم، اینجا نبودی کتابخانه سابق که بود، یه آقای آل اسحاق بود خدا رحمتش کنه، کتابدار بود که با می رفتیم اونجا، حالا رسائل میخوندیم، مکاسب میخوندیم، به ما میداد رسائل، میداد مکاسب میداد و شرحی که میخواستیم میداد. وقتی میشستیم جامون مرتب میشد، بعد میامد 3-4 تا شرحی هم که خودش مناسب ما میدونست اونم میآورد برامون میذاشت اونجا. خب آدم با محبتی بود، حتی شب که بخواستیم خونه بیایم میگفت این شرحو داری یا نداری، میگفتیم نگو بس با خودت ببر صبح بیارش برام یا یه هفته پیشت باشه. و گاهی بعضی از شروح رو می آورد در خانمون می داد، پول نمی گرفت برای این کار، یه حقوق مختصری داشت بنده خدا، علاقه داشت، ممحض در کارش بود، معتقد به کارش بود. این کتابدارا رو ما داشتیم به قول معروف اینجور مشوق بودن به مطالعه، تا جایی که می توانن فضا رو برای مطالعه، بستر رو برای مطالعه افراد و تحقیق به اصطلاح آراسته کنن و مناسب کنن. و کذل حال فی سایر المستسقیات اذا ارتفعت حاجته فیها به غیر المملوکه لصدق الاستطاعه حین اذن اذا لم یکن ذلک منافیا لشعنه ولم یکن علیه حرج فی ذلک. این ما در خانه گفتیم و در کتابشون میفرمند سایر مستسقیات هم همین جوره. نعم لولم تکن موجودتن و امکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک. اینجا خانه موقوفه موجود نیست، اما این بعد بره دنبالش بگرده ببینه برای طلبه ها چی خانه سازی کرده، این خانه های موقوفه کجا هست، بعد زحمت بکشه. این لم یجب علیه ذلک فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه. و الفرق، فرقش اون جایی که خانه موقوفه موجود باشه و داشته باشه با اون جایی که خانه موقوفه موجود نیست بخواد بره دنبالش بگرده، فرق اینه. عدم و صدق استطاعه فی هذه الصوره، اینجا که موجود نیست بخواد بره دنبالش صدق استطاعت میشه، اما به خلاف صورت اولا. الا اذا حصلت بلا سعی من، منطقی رفقا که خبر بشن خودشون معرفی میکنن سعی و تلاشی از ناحیه من نبوده. او حصلها مع عدم وجوبه فانه بعد تحصیل یکون کل حاصل. حالا رفت و با جون کندن پیدا کرد، با سختی پیدا کرد، خیلی خوب، حالا که تحصیل واجب نبود اما این تحصیل کرد، حالا که خانه موقوف دستش آمده استطاعت میاد. این رو ایشون در اینجا بیانیست که میفرمانن. مسئله در واقع مرکب میشه از دو تا مسئله. مسئله اول این است که اگر خانه موقوفه باشه، خب این میتونه تو سکنا بکنه، هیچ مشکلی هم نداره، خانه ملکی میخواد چه بکنه که بشینه توش و حج نره؟ اگه حجی بهش واجب نیست کارش نداره، تو خانه ملکیش بشینه، اما اگر حج نرفته این حج بهش واجب میشه، این تمکن داره از سکونت در این خانه. مثال مرحوم صاحب عرب زیاد میزنن، اما الان یه وقتی هم در ایران، حالا اینجا خیلی معمول نبوده اما جاهایی دیگه هست که خانه رو که اجاره میدن با اساس اجاره میدن، یعنی شما دیگه یخچال رو نمیکشید، دیگه یخچال مال صاحب خونه است، مادامی که شما توی این خانه نشستید اجاره نشینید کل وسائل گاز و بساط در اختیار شماست. خب اونجا دیگه کسی نمیره یخچال بخره یا گاز بخره، هستی که من با اجاره خانه همه اینا هست دارم استفاده میکنم. اینجا لوازم منزل بدون اینکه مملوک باشه این آقا در اختیارش هست، اینا داخل این محاسبه میاد، در این فرمایش مرحوم صاحب عربه و در این مسئله میاد. کتاب رو عرض کردی، ماشین دوچرخه، الان تو قم ما هم به اصطلاح این داره مرسوم میشه، دوچرخه مثلا وسیله رکوبشه میخواد بره، لازم نیست بخره چون دوچرخه، البته این شاید نمیدن کرایش نازل هست یا نه، با کرایه نازل میتوانه به دست بیاره که صرفش از دوچرخه خریدن بیشتره، چون دیگه تعمیر و گرفتاری و خرابی و اینا نداره، هر جا خواست ور میداره، هر جا هم که خواست میگذاردش این ایستگاه هایی که داره. این هم همینجوره، خیلی از جاها ماشین هم به این صورته. یعنی ماشین هم ایستگاهایی هست که افراد مشترکاً میرن ماشین رو میگیرن، احتیاجشون که تمام شد اون مسیری که تمام میشه اونجا یه ایستگاه داره میده به او، مبلغی میگیره. این که ماشین شخصی داشته باشه، بنزین بزنه، تعمیر بخواد، چی اینا. ولی اصلا فرمایش صاحب عروه، ولی ایشون فقط مصداقش رو در خانه مشخص میکنن و در کتب، اما انصافش اینه مصادیق متعدد داره امروز که میتونیم روش ککه بکنیم. ولذا اون کسی که خانه اجارهی گرفته با وسائل، این چیز نکنه که من پولی هم داشته باشم برای خرید وسائل خانم باید بذارم. وسائل خانه تو الان داری، مملوک نیست، اما در اختیارته. اونی که معیشت متعارف اقتضا میکنه در اختیار من هست، اضافه داری باید مکه بری. این رو دقت کنیم درش. یعنی خیلی از اوقات چون همین مسئله که اینجا مطرح میکنیم، اگر داره موقوفه داره، بعدا مسائل دیگه دارید. اگر خانه نداره اما پول داره جمع میکنه خانه بخره، پول داره جمع میکنه ماشین بخره، پول داره برای وسائل خانه، حتی پول برای ازدواج، آیا با این پول اول مکه بره یا اینا رو انجام بده؟ این بحث میکنیم ما. اما اینجا هم هست یکی از اینها این دار هست. در مسئله اول ما بحث میکنیم که اگر در اختیارش هست بدون تلاش و سختی، ایشون میفرماین یجب بیع خانه مملوکش و بشینه تو این خانه وقفی و مکه بره. این یه مسئله. مسئله دوم این است که اگر موجود نیست، ما به یده نیست که الان در اختیارش باشه خانه وقتی، باید بره بگرده پیدا بکنه. مرحوم صاحب عروه اینجا میفرماین نه، اینجا بیع واجب نیست. چرا؟ برای اینکه پیدا کردن خانه وقتی تحصیل استطاعته، تحصیل استطاعته و تحصیل الاستطاعه واجب نیست. اگر استطاعت بود حج واجبه، اما اینکه من استطاعت رو تحصیل کنم واجب باشه، نه خیر. بنابراین در مسئله دوم قائل میشن به عدم وجوب البیع، چون دو تا مسئله با هم فرق میکنه و دو تا بحث داریم در اینجا و لذا جداش کردیم. در مسئله اول که اگر خانه وقتی بود در اختیارش هم هست، واجب خانه ملکیش رو بفروشه، بسیاری با مرحوم صاحب عروه مخالفند، مثل مرحوم صاحب جواهر. از اون جاهایی است که ایشون خلاف نظر مرحوم صاحب جواهر مشی میکنه، چون ایشون با جواهر مانوسند. از مرحوم صاحب عروه نقل میشه که 6 دوره جواهر رو مطالعه کردم با دقت. 6 دوره، این تو ذهن من 6ه، حالا 7م بعضی‌ها میگن 6 دوره از اول تا آخر مطالعه کردم و تعمیق و تحقیق و اصطلاحات با دقت مطالعه کردم. بعد دیگه جوشید فقیه شدم به قول معروف. حالا اینجا مرحوم صاحب جواهر این رو نمیگه، مرحوم شهید اول در دروس هم مخالفه. مرحوم صاحب جواهر بیانشون در جواهر اینه: و من لم یکن له هذه المستثنیات، این مسئله ما نیست، منتها زیدش به مسئله ما میخوره. من لم یکن له هذه المستثنیات استثنی له اسمانها کما فی الدروس والمسالک. خانه نداره، ماشین نداره، پولشو داره، این پولم جز مستثنیاته. و تجود فی المدارک اضافه از ضرورت و الی و هو کذالک. بحث بعد میاد در مسائل بعد. و اما مع الاستغناء عنها او عن بعضها، اما اگر نیاز ندارد به خانه ملکی، نیاز نداره به فرس رکوب یا اسباب خانه، به استیجار و نحوه و وثقه به حصولهی عادتن، و بعدم میبینه حاصل میشه، مشکل نداره درش. ولو لم یکن علیه فی ذلک مشقتون، حتی اگر سختم براش نباشه، فهم مشکلون. اینجا ایشون تأمل میکنه، باز مسئلهش بعد میاد، تأمل صاحب جواهرم اونجا میگیم و بحث داریم. و این کان الاقوا، اینا رو خوندیم برای اینکه عبارت متصل بشه به این فرمایش ایشون. و این کان الاقوا عدم وجوب بیعها لو کان یمکنه الاعتیاز عنها بالاوقاف العامه، اما اقوا این است که واجب نیست بیعها، بیع مستثنیات، خانه هم یکیشه، بیع مستثنیات اگر ممکنه براش این رو بفروشه و به جاش بره از وقوف عامه و موقوفات عامه استفاده کنه. حالا خانه باشه، ماشین باشه، دوچرخه باشه، اسب باشه، اگر اونا وقفم شده باشه باز ممکنه به اصطلاح از موقوفات عامه استفاده کنه. بل اوقاف العامه و شبه ها، شبه وقف مثل حبس میمانه. حبس وقف نیست، اما شبه وقف او هم همین مورد رو و همین موضوع رو میتونه داشته باشه. بلکه دروس صاحب جواهر میفرماید مرحوم شهید اول در دروس قطع به این مطلب پیدا کرده که لا یجب بیع دار مملوکه برای نشستن در خانه وقفی. بعد ایشون میفرماید ضرورت وضوح الفرق بین المقامین، مقام استیجار با مقام وقف نشستن، تو وقف نشستن فرق داره. لکن لو فعلا، اما حالا آمدیم ازم بزرگتون که این کار رو انجام داد، یعنی خانه رو فروخت و رفت اونجا تو خانه وقفی نشست، پول دستشه. مهم اینه، دقت بفرمایید، احتمل تحقق الاستطاعه. اینجا جزمی نمیگه، استطاعت پیدا شده، خانه رو فروخته، پول دستشه، رفته تو خانه وقفی هم نشسته، خانه وقفی هم به اندازه کفایتش هست، یلیق و به شأنه، هیچ حرجی بساطی هم نبوده، الان پول تو دستشه، آیا استطاعت محقق شده؟ ایشون مثلا احتمل تحقق الاستطاعت، این مهمه، اینجا استطاعت احتمال داره محقق شده باشه. این بیان صاحب جواهر که از دروس هم نقل کردن، خود شهید اول در دروس می‌فرماید ولایت بیعها لوکان یعتاز و انها بالوقوف العامه، این مستثنیات که من جمله خانه باشه ازم واجب نیست که بفروشه و عوضش رو از اوقاف عامه بره بشینه، و شبهها قطعا. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه وقتی دو قول رو از صاحب جواهر و مرحوم شهید در دروس نقل میکنه، ایشون یه حالت تعجبی داره، مرحوم آقای حکیم میفرماید که این دو بزرگوار، چه شهید در دروس باشه چه صاحب جواهر، قاعدتاً باید وجه این که میگن لایجب البیع این باشه، وجهشون این باشه که این آقا که میخواد خانه مملوک خودش رو بفروشه بره تو خانه وقفی بشینه، یا با نشستن در خانه وقفی به حرج میفته، یا اینکه نشستن در خانه وقفی لا یلیق به شأنه، این که میگن لا یجب بیع خانه خانه مملوک، از این جهته که یا منافات داره با شأنش این تعویض، یا موجب حرج میشه. اما از این دوتا که بگذریم، ما هیچ وقتی نتونستیم تصور کنیم که مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم به اصطلاح شهید اول نظرشون این باشه که این عدم وجوب اعتیاد یا عدم وجوب بی وجه داشته باشه، وجهی نداره. این مطلبی که مرحوم آقای حکیم میفرمایند با توجه به این نکته که صاحب عروه هر دو حیثیت رو در کلامی که از صاحب عروه خوندیم بود، که فرض اینه اولا خانه وقتی در دستشه هست، نمیخواد بدوی دنبالش یا نوبت بزنه، خانه وقتی در دستشه، هیچ گونه حرجی هم در این تعویض وجود نداره، یعنی نه در فروختن خانه، نه در قیمت گذاری خانه، نه در تبدیل، نه در اساس کشی، هیچ حرجی مشقتی نیست، خیلی عادیه. و بعد اون خانه وقفی هم مناسب شأنش هست، یعنی اینجور نیست که بگن رفته تو خانه وقفی نشسته بد باشه، نه، خانه ایست از عنوانی داره، ارزم بزرگتون که به قول معروف مثلا یه خانه ساخته باشن برای اساتید دروس سطوح عالی حوزه، خب یه کسی اونجا بشینه، خب این استاد سطح عالی خود به خود اونم لازمه شه دیگه، این اضافه هم داره، یلیق به شأنه، اینجوری نداره، خانه وقفی باشه چه اشکال داره، یلیق به شأنه، حرج هم نیست. صاحب جواهر اصلا موضوع کلامش رو این قرار داده، مرحوم صاحب عروه موضوع کلامش اینه، خب چرا مرحوم صاحب جواهر در اینجا اشکال داره؟ نظر مرحوم آقای حکیم این است که باید مراد صاحب جواهر و مراد شهید اول در دروس هم همین باشه، یعنی این که میگه لایجب، چون این محظورات لازم میاد، اما اگر این محصورات نباشه چه اشکال داره؟ چه انه ایشون میخواد جمع بکنه توفیق بین این کلمات. لکن حق این است که نظر مرحوم آقای حکیم صائبه، بعدم خواهیم گفت در خیلی از جهات، لکن کلام مرحوم صاحب جواهر مطلقه این کلام شهید در دروس. یعنی وقتی میفرماید لایجب، مطلقا میفرماید لایجب، لایجب فروش خانه مسکونی برای اینکه بنشینه و سکونت کنه در دار موقوفه، سواء استلزم الحرج اولا، و سواء این که منافی شأنش باشه اولا. کلام مطلقه. بنابراین اگر به همین مقدار که مرحوم آقای حکیم فرمودن ما مطلب رو تمام بکنیم خوبه، توفیق پیدا میشه، بین آشتی میشه بین مرحوم شهید و صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه، اما به همین آسانی مطلب، یعنی هیچ وجهی در اینجا قابل تصویر نیست تا فردا انشاءالله.